استاندارد رو رعایت نمیکنه ظلم میکنه و حق الناس کرده. و ما هم به عنوان یک دستگاه نظارتی این موضوع رو پیگیری میکنیم. البته الحمدلله دستگاه قضا هم به طور جدی بر این موضوع تاکید داره. ما هم در هماهنگی 100% با دستگاه قضا و سایر دستگاه دیگه هستیم. اگر جایی به مردم ظلم بشه حتما با تعقیب قضایی هم پشتش بشه.
بسیار عالی. اگر دوستان عزیزم موافق باشند ما یه نفسی بگیریم. بحث خودروسازی خیلی داغ و پیچیده هستش در این حال، ولی آرزو موفقیت میکنیم برای اسلام پناه. امیدواریم یه روزی برسه که آقای اسلام پناه رو دعوت کنیم، تشکر کنیم به خاطر اتفاقهایی که رقم زدن در صنعت خودروسازی کشور. ما یه بخشی داریم در برنامه نقطه جوش که هشتگ فضای مجازی هست. صابر ونکی در این بخش ما رو همراهی میکنن و سوالاتی رو از دل فضای مجازی از مهمان برنامه ما خواهند پرسید. صابر جان سلام، خوش اومدی در خدمت هستیم.
سلام آرمان عزیز، خوش آمد میگم به شما اسلام فنا، به برنامه نقطه جوش خوش اومدین. میریم تو فضای مجازی. اولین سوال بپرسم، شما خودتون تو فضای مجازی فعالیت دارین؟
هستیم بله.
تو شبکه‌های اجتماعی مختلف؟
همه رو نه، اونقدر که وقتمون اجازه بده هستیم.
ولی اکانت داریم به اصطلاح، فعالیت دارین و نظرات
داریم،
می‌بینین و می‌خونین.
می‌خونیم.
اطلاع داری. حالا من یه گشت و گذاری داشتم در فضای مجازی کلاً، یه سری مطالب رو برخورد کردم، گفتیم اونا رو اینجا از شما بپرسیم و در حد کوتاه اگه بتونید پاسخگوی این نظرات در اصل باشید. یک به اصطلاح نموداری من دیدم، البته اون مال چند سال قبل، مربوط به دوره شما نیست، ولی مربوط به سال 96. یه رتبه بندی کرده بودن، به رتبه بندی مربوط به خدمات پس از فروش شرکت های عرضه کننده خودرو بودن. و سوالی که اینجا مطرح بوده به این شکل مطرح کرده بودن که این رتبه بندی ها و به اصطلاح امتیازهایی که داده بودن، یه سری مربوط به شرکت هایی که خودروهای خارجی، یه سری شرکت های خودروهای داخلی، که سوال بزرگیشون این بود که با توجه به تمام انتقادهایی که نسبت به کیفیت خودروهای تولید داخل استانداردگذاری و تاییدیه دادن به قطعات تولید داخل، چطوریه که طول عمرش از اون چیزی که باید همیشه کمتره و اونقدر که باید عمر بکنه و بر اساس اون استانداردها نیست؟
خب خیلی سوال مبهمیه، کمی شفافترش کنید. من این که نیست، خب نیست، بله درست.
خب این بحث سوال حول همون استانداردگذاری هاست که شرکت مال ملی استاندارد انقدر اون نظارت وجود داره که آقا این کیفیتی که واسه قطعات و خدمات پس از فروش رو خودروها هستش به اون حد هست که بخواد این کیفیت رو ببره بالا، یا نه حالا عوامل دیگه وجود داره که باعث میشه که اون کیفیت به اون حد نباشه، که قطعی که باید مثلا 3 سال کار بکنه نهایت رو 6 ماه عمرش به پایان میرسه.
مثلا جایی برای اعتراض وجود داره؟ مثلا من میخرم یه قطعه ماشینو، مثلا نوشته که مثلا اینقدر کار میکنه برای من، یا حداقل اصلا اکثرا که هیچ کدوم از این چیزا رو ندارن، معمولا قطعه هم گیر نمیاد، اگه گیر بیاد تازه باید خوشحالم باشی، ولی اگر کار نکنه اصلا جای اعتراضی وجود داره براش؟ میشه کاری کرد؟
نکنید، اصولا بشر از دیدگاهش رنج میبره. سازمان ملی استاندارد با ما یه سازمان دولتی این نیست که ورود کنه به قطعه، ما استاندارد سازی میکنیم، تدوین میکنیم و ابلاغ میکنیم. مجری کیست؟ مؤسسات بازرسی بخش خصوصی. اینها حسب دستور عملهایی که بهشون ابلاغ میشه میرن نظارت میکنن به کالای تمام شده. کنید که از بحثایی که ما در دوره جدیدمون انشالله در دستور کار قرار داریم داره، این که ما زنجیره رو هم بتونیم هدایت کنیم. هدایت این زنجیره به چه کیفیتی؟ هدایت این زنجیره شاید باز توسط یک سازمان حاکمیتی دولتی شدنی نباشه. هدایت این زنجیره ما باید در کنترل خود خودروساز قرار بدیم. خودروساز از مجموعه قطعاتی استفاده کنه که اینا استاندارد باشه، نه از هر گونه قطعه ای که طول عمر کمی داشته باشد یا اصلا نداشته باشد یا اصلا پیدا شود یا نشود. اینا حرفایی که بالاخره گفته میشه. بله صحیح هم است، حرفای درست و صحیحه. ما هم خودمون جزی از مردمیم.
ماشینتون چیه؟
من الان آره. من الان پژو 2008
آره. قطعه پیدا میشه مشکل پیدا کنه؟
حقیقتا ماشین اداریست تا حالا مشکلی پیدا نشده، ولی شنیدم این راننده ما میگفت که بعضی از قطعات سخت پیدا میشه، یا اگه هم پیدا بشه به قیمت بالا پیدا میشه.
استانداردترین ماشین حال حاضر ایران چیه؟
داخلی اجازه بدید من
نگیم.
چون صحبت کردن من راجع به نوع ماشین میتونه رو بازار اثر بذاره.
حالا به حال مهمه دیگه، مردم بدونن که بالاترین کیفیت استاندارد ماشین توی کشور را متعلق به کدوم ماشینه. این اتفاقا کمک میکنه برای اینکه مردم بتونن یک جنس خوب انتخاب کنن.
بله، حالا باید بری به اون سمت که با این کیفیت صحبت کنیم. البته ما امروز بیشتر داریم اونایی که رده نامرغوبی برخوردار است و از رده خارج میکنیم. یعنی این امروز به یه مصیبتی گرفت داریم که اول ما باید اینا رو خارج کنیم بعد درستیم ببینیم تش چی میمونه. یکی از کارهایی که در دستور کار داریم، ما برای یکی دو سال آینده چند تا از خودروهای خیلی امروز مورد استقبال هستن رو در دستور داریم از رده خارج کنیم.
مثل 206 که اخیراً خبرش هم اومده که 206 هم از دور داره خارج میشه.
بالاخره یکی دو تا ماشین از خانواده‌های مختلف رو حتما از دور خارج خواهیم.
خب بدا رو حداقل بگین که مردم حداقل نرم بخرن ضرر نکنن.
ما در تو پراید
که خب تکلیفش
نظر قطعی داریم در رابطه با این ماشین‌های از همین خانواده. باز هم نظر قطعی داریم که اینها از مدار خارج بشه. چند تا از تیپ های پژو رو نظر داریم که حتما رده خارج بشه. اینها زمان بره و ولی رده خارج خواهیم کرد.
قطعاً این اتفاق خواهد افتاد.
یعنی تو برنامه‌ای که داریم شاید در انتهای سال 1401 یا اوایل سال 1402 اینها از تولید خارج بشه.
خب زمان بره.
هر ماشینی که بتونه مزیت رقابتی به نفع مصرف کننده تأمین کنه ماشین خوبیه. این سایر کالاها
درسته.
شما نکنید از گوشی استفاده میکنید که یک مزیت و یک برتری نسبی رو، از لباسی استفاده میکنید، از سایر اقلام، کفشی، ساعتی، هر چیزی که بالاخره شما رو استفاده میکنید هم جزی از همین استاندارده و میتونید از خود رام بیاید بیرون و به مسائل دیگه استاندارد هم
ما ماشین خارجی بیاریم به نفعمون نیست، به نفع مصرف کننده نیست.
مجلس شورای اسلامی امسال در نظر داره برای سال 1401 50,000 تا واردات خودروی خارجی رو در دستور کار داشته باشه. به نفع که حتما میتونه باشه، لکن مزیت رقابتی هم ایجاد میکنه برای تولید کننده های داخلی. اینا از حالت یه فروشنده تکسوی پرفشار خلاصه پرقدرت خارج میشن.
بسیار عالی،
خوبه.
صبر جون در خدمت،
زنده باشید. تو نظرات یه بنده خدای زیر یکی از پست ها گفته خیلی دوست دارم سازمان استاندارد کار کنم، ولی همش پارتی بازی و خدا اونا رو دوست داره نه ما رو. این نظرت در مورد این چیه؟ آیا اصلا همچین چیزی روندش به چه شکله؟
نکنید من نمیدونم این پست مال چه عهدیه، ولی در عهد ما اینجور نیست. ما کسانی که یه سامانه‌ای درست کردیم، سامانه جوانان که دوست داشته باشن بیان در سازمان ملی استاندارد کار کنن به شکل‌های مختلف.
نکنید ده هفته پیش این نظر رو گذاشتن. خب اتفاقا زیر عکس تصویر خود شما هم هست. حالا تا
شاید همین سامانه رو دیدن. ما 400 تا امریه تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مورد نیاز رو گرفتیم که بتونیم در سطوح خوبی دو سازمان به کارگیری کنیم. این 400 تا ظرفیت خوبیه برای سازمان. نوع روابط استخدامی که میتونه منجر به جذب در سازمان ملی استاندارد بشه تابع همون روابط جذب و بکارگیری سازمان اداری استخدامی کشوره. چیزی خارج از اون نیست. خب البته مشاورینی هم هستن که در کمیته ها، در فرآیند استاندارد سازی، در کمیته های متناظر برای تدوین میان. اینا دیگه روابط استخدامی ندارن ولی با ما در تلاطم هستن. در شرایط فعلی ما یکی از اصلی ترین بحثامونه که استاندارد مردمی در دولت مردمی، ما در صدد این هستیم مردم رو ناظر به استانداردی که برایشون وضع میکنه بکنیم. و یکی از بحثایی که راجع به خودرو هم داریم و تحریه که من انشاءالله در آینده رونمایی خواهم کرد، این QR کد هایی است که بر استاندارد خودرو قرار خواهیم داد و مردم بتونن به شیوهی خیلی ساده و خیلی دم دستی حداقل استانداردهای اساسی خودرویی که زیر پاشونه یا سایر کالایی میتونه اینو تضمین بدیم در جهت بهبود و بالاخره تحول بهایی که دادن یا کالایی که دارن مصرف میکنن ما در یه سیرکولهی قرار بدیم و اینها بازخوردگیری کنن و ما تعقیب خواهیم کردیم موضوع رو. سامانه سازی در سازمان ملی استاندارد در برهی که من خواهم بود انشاءالله جز الزامات اساسی، یعنی جز الزامات اساسی سیستم مدیریت ماست. در حوزه‌های دیگه بقیه از حوزه کالا هم وارد شدیم، در حوزه خدمات وارد شدیم، استاندارد نویسی مباحث مبارزه با فساد رو در دستور کار داریم. آقای رئیس جمهور هم مورد توجه قرار دادن. در مطالعات تطبیقی که کردیم در 80 تا کشور دنیا بالاخره به دستاوردهای خوبی دست پیدا کردیم. استاندارد نویسی و استاندارد سازی انتصابات کشور رو در دستور کار داریم تو حوزه خدمات. ورود به استاندارد سازی خدمات عمومی رو داریم، به غیر از شهر بازی و آسانسور می‌خوایم به حوزه‌های مترو، اتوبوس و بوستان‌ها و حوزه‌های شبیه این وارد بشیم. استاندارد سازی خدمات و تولیدات شرکت‌های دانش بنیان رو تو این اکوسیستم جدید در دستور کار داریم و در حوزه خدمات می‌خوایم نقش پررنگ‌تری رو ایفا کنیم. استانداردسازی بیانیه گام دوم انقلاب رو در دستور کار داریم. بالاخره این بیانیه که خطابش به مردم در حوزه‌های مختلف باید فرازهاش استاندارد بشه و دستگاه‌های اجرایی تکالیف خودشون نسبت به بیانیه بدونن، صرف یک بیانیه نباشه که صادر شده و قابل پیگیری و رهگیری باشه. ما در حوزه خدمات هم ورود جدی در حوزه استاندارد ان شاءالله خواهیم داشت، به جهتی که سازمان ملی استاندارد شمول و اعتبار بخشیش یک ملی است و امیدوارم که بتونیم از این حالت جمود و رکود و نارضایتی و گله که خیلی هم زیاده خارجش کنیم، البته به کمک خود
رو خدا. دو تا مورد اگه اینا رو خیلی کوتاه اگه بتونیم پاسخ بدیم ممنون میشم. زل همون سوالی که قبلش پرسیدم گفته بودن که انشالله فکرم به حال نیروهای شرکتی خود سازمان بکنید، یه برنامه هم برای نیروهای شرکتیتون دارید که به اصطلاح وضعیتشون ساماندهی بشه؟
نیروهای شرکتی ما تقریبا تعدادشون زیاد نیست، تعداد زیر 30 نفر هستن تو در ستاد و در کرج که پژوهشگاه ما رو هم شامل میشه. اینها در این همکاران عزیز من در سنوات چند سال پیش حالت اشتغالشون به دلایلی عوض میشه و معمولا سواب خدمتیشون و سواب بالایی برخورداره. امیدوارم با گشایش هایی که ما بتونیم با سازمان اداری استخدامی بگیریم و با قوانینی که در مجلس داره تعریف میشه گره این دوستان عزیز که همکاران خوب ما هم هستن باز بشه. من خودم رو جزی از بدنه همکاران میدونم، خودم رو در خدمت اونها میدونم و اون تحولی که مد نظره انشاءالله به کمک دولت محترم و اون باری که گردن ما گذاشته شده این کمک دولت محترم حل خواهیم کرد. ما اصولا دانش رو بخواییم ببریم به سمتی که بتونیم مهارت افزایی کنیم و رضایت مردم رو در حوزه کیفیت انشاءالله تحصیل کنیم.
و نکته آخر و نظر آخر، گفتن سازمان استاندارد بر شرکت‌ها هیچ نظارتی نداره، شرکت‌ها صرفاً یک نماد استاندارد درج می‌کنن و پیگیری وجود نداره. این بحث نظارت رو خود درج نماد استاندارد روی سری محصولات که می‌دونیم مثلا استانداردی اصلا ندارن و هیچ پرونده‌ای هم تو سازمان ملی استاندارد ندارن، اینو به چه شکل پیگیری میشه؟ چون چندین مورد من در این ماجرا من برخورد کردم و نظراتی داشتم.
پاسخهای قدیمی به سوالات جدید در سازمان ممکن نیست، نمیشه گفت هیچ، ولی حرفشون قریب به مضمون درسته. نظارت ضعیفه. ما چون این نظارت رو به بخش خصوصی دادیم طبق قانون و تصدیگری از دولت برداشتیم، نظارت آستاسه ضعیف شده. بعد اون کنترل دولتی هم که اون اتوریتور خوب داشته باشه وجود نداشته.
حالا نظارت هم بر عهده کدوم مجموعه خصوصیه؟
ما به شرکت های بازرسیمون، یعنی بازرسی که بهشون مجوز دادیم، نظارت به عهده اونهاست و آزمایشگاه همکار. در این دوره با تخلف شرکت ها یا با عدم اعتبار بخشی به برند استاندارد ملی ایران به شدت برخورد میشه. کما اینکه چند روز گذشته چند تا از شرکت‌های بازرسی تعلیق شدن و این اقدام در طول 3 سال 4 سال گذشته در نوع خودش بی‌نظیر بوده و اصلا تکرار نشده بود.
بسیارم.
و دیگران هم بالاخره باید متوجه باشن نسبت به حقوق مردم وظیفه خودشون ادا کنن.
بسیار خب، پس در آینده میتونیم یه بازخوردی بگیریم از خود مجموعه و از خود شما که
حتما اصلا شک نکنید اینقدر پیوسته از من بازخورد بگیرید که من خودم رو مکلف بدونم پیوسته به مردم گزارش بدم. اگر یک روزی بنده به رکود و به جمود برسم، اون روزیه که من فرمالیزه شدم و اون روز خوبی نیست. باید شما پیوسته من رو مورد سوال قرار بدید. جایی که من نشستم جای شماست، من تو زندگی شما هم و این حق شماست که پیوسته من رو مورد سوال قرار بدید. اگر کار خوبی میکنیم بگید خب وظیفتو کردی، اگر کار اشتباهی هم میکنیم بگید که باید درست کن.
بسیار درود به این نگاه قشنگتون و سپاسگزارم صابر جان.
ممنونم
ازت. انشاءالله در برنامه بعدی بازم در کنارت خواهیم بود.
متشکرم.
ما همچنان میزبان دکتر مهدی اسلام‌پناه هستیم، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران. آقای دکتر، بریم سراغ دوباره یکی از چالش‌های عجیب و غریب مردم و اون هم مسکن مهر هست. آیا این خونه‌هایی که ساخته شده از استاندارد کافی بهره بردن برای سکونت مردم یا نه؟
مسکن مهر که حالا بحث تقریبا یک دهه گذشته است، اما اون چی که امروز داره اتفاق میفته این که ما در بحث مساله و بالاخره آنالیز تولید مسکن نظارت و استاندارد اجباری رو اعمال کردیم. طبیعتا این برمیگرده به وجدان پیمونکار و اینکه به حال خودش رو در چه رابطه‌ای میبینه در اون عهدی که شما بهش اشاره کردید. اما در شرط فعلی ما استانداردهای اجباری رو به ساخت مسکن و مساله پیش بینی کردیم و در بحث همین جهش مسکن مد نظر دولت هم اشاره داریم که مسکن هایی که ساخته میشه انشاءالله از ایدئال استاندارد برخوردار باشه. این در همون حین شروع و آغاز داره مورد توجه قرار میگیره، هم در حوزه اجزا و مساله، هم در حوزه ساخت خود مسکن و تولیدش انشاءالله.
درست انشاءالله. این صندلی که الان روش نشستیم به نظرتون استاندارده؟
نه
اصلا؟
هرگز.
این صندلی های تولیدی که هیچ کدوم به آناتومی بدن توجهی ندارن و درست هم ساخته نمیشه، اینا بود قطعا استاندارد کافی رو کسب کنن دیگه، که باعث کمردرد و دردسرهای بعدی و یعنی واقعا به هزار تا مشکل دیگر همراه خودشون میارن. چی کار میخوایم انجام بدیم برای این صندلی هایی که دیگه جزی از زندگی روزمره همه مردمه؟
متاسفانه در بحث مترولوژی و استانداردسازی ارگونومی صندلی ها ما استاندارد اجباری رو گوش کار نکردیم. باید تو بحث ارزیابی انطباق و استانداردسازی های جدید رو حوزه صندلی و مبلمان ورود کنیم. بلکه این صنعت صنعت در درون زندگی مردمه و لازمه که تو بهبود فرایندها و مزیت های علمی و فناورانه ای که بهش اضافه میشه از این حالاتی که شما اشاره کردید خارج بشیم. میگم کار ما خیلی زیاد و فراوون و متکثره، یه اقیانوسی از مسئولیت ها بالاخره برای ماست و تغییر نگاه رو نسبت به بهبود وضعیت همیشه باش مقاومت هم میشود.
شما توی فضایی قرار دارین که یه سری چیزها مهر استاندارد بهش خورده و استاندارد نیست، یه سری چیزها هم که اصلا کلن تابع قوانین نیست، یه سری چیزها هم که اصلا براشون هیچی مهم نیست و نمیدونم واقعا تو این فضا چقدر میتونیم موفق باشین، چجوری میتونین عمل کنین. البته ما آرزو موفقیت داریم،
داریم تلاش
با
میکنیم.
همه شما درگیریم به نوعی دیگه،
داریم تلاش میکنیم. ناگهان حالا من یه چشمه‌ای هم به شما بگم که شما ازش غفلت دارید، دیگه شما رو ول نمیکنید. مثلا ما یه مرکزی داریم به نام مرکز اندازه‌شناسی و اوزان و مقیاس‌ها.
خب
یعنی اونجایی که شما کیلویی و وزنی و ترازو و بازکول و غیره و زالک و امثال اینا ازش استفاده میکنید، برمیگرده به این مرکز و من دستور دادم که هر گونه کمفروشی و هر گونه تکرار فرآیندهای غلط در عدم بینه کردن زندگی مردم تو حوزه وزن‌کشی، مقیاس‌ها و اوزان به شدت باش مقابله بشه و بهبود مستمر پیدا کنی، اصلاح بشه رویه ها.
این هم درد بزرگه. خیلی محصول میخرم مثلا به عنوان یک کیلویی، به عنوان دو کیلویی، یک لیتری، دو لیتری، میان خونه مثلا وزن میکنم میبینم که مثلا یک سومش کمه، نصفش کمه، نیستش،
یا کوچیک شدن سایز. آره. وزن کالایی که ما روزمره بعضا خرید بکنیم، این هم از اون بحثایی که ویلون للمتففینه دیگه. وای بر کم فروشان. خدای متعال خیلی اتاب وای نداشتن در قرآن کریم، اما به کم فروشان وای بزرگی رو خدا کردن و امیدوارم که ما در این شرایط بتونیم ببریم حتی به این سمت که اینم مورد توجه قرار بدیم. به هر حال کار بزرگی رو تو هدایت و اجرا و تو زندگی مردم در بحث زیرساختی و کیفیت بخشی به عهده داریم. امیدوارم که با حمایت مردم بتونیم موفق بشیم.
بریم سراغ مکان‌های تفریحی و حالا پارک‌ها و شهر بازی‌ها. این تجهیزات زمین‌های بازی که حالا سال‌ها هم زیر آفتاب و بارون و این داستان‌ها مونده، ظاهراً نظارتی روشون نیست. می‌خوام بدونم که اصلا کی به کی، از چه زمان تا چه زمانی سازمان استاندارد میره نظارت می‌کنه، چک می‌کنه و کی می‌تونیم دیگه امیدوار باشیم که با یک چک شدن استاندارد و اساسی ما دیگه شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم در مکانهای تفریحی.
سقراط میگه که زندگی نیاز بوده ارزش زیستن ندارد، نظارت میشه.
اگر کی به کی مثلا از
نوبه‌ای، اینها نوبه‌ای، بازدیدهای نوبه‌ای دارن، ضمن اینکه صدور اولیه دارن و تکرارپذیری اینها و رندوم همین نظارت انجام میشه. اگر مواردی خلاف این هست که من اون بحث نظارت مردمی رو در دولت مردمی بله. مطرح کردم، گزارش کنن. در مجموعه‌های بزرگ که به طور کاملا منظم و مستمر و پیگیرانه این انجام میشه، در مجموعه‌های سرپوشیده هم این اتفاق میفته. اگر موردی وجود داره حتما گزارش کنن. به حال سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان ضابط قضایی و به عنوان یک دستگاه نظارتی حتما ورود خواهد کرد. اگر مورد اینجوری باشه، ما تحت هیچ عنوان حاضر نیستیم که سلامت مردم به خطر بیفته.
درسته. حالا بخش نظارت مردمیش که یه ذره دشوار هست، به خاطر اینکه خب خیلی از این وسایل بازی، وسایل مکانیکی، حالا پیچیده هم هستش. حالا مردم از کجا بخوام بدونن که این چرخ دنده این مثلا اون داخل یه دونش شکسته یا مشکل پیدا کرده؟ خیلی متوجه نمیشن، هرچند کارتون کار قشنگیه. ولی میخوام باز هم این سوال رو بپرسم، چند وقت به چند
منظم ناکوی ما در هر فصل بازدیدهای منظم دوره‌ای رو داریم، رندومی هم در همون فصل مجددن اگر لازم باشه بازدید نوبه‌ای خواهیم کرد برای اینکه ارزیابی انطباق استانداردها رو تحصیل کنیم و برای بازدید کردنمون هیچ لحظه‌ای و هیچ درنگی و هیچ وقتی کسی تعیین نمی‌کنه و ما هر موقع احساس کنیم لازمه بازدید خواهیم کرد. موارد زیادی هم بوده، برخورد کردیم، تعطیل کردیم و ممانعت کردیم، پلم کردیم، هم آسانسور هم شهربازی ها. انشاءالله در آینده خیلی نزدیک حوزه‌های دیگر خدماتی هم ورود خواهیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. به هر حال ما یه چشم امیدی داریم به شما دیگه، دوست نداریم زودتر از موعد توی مکان تفریحی آسمانی بشیم و طبق قول و قراری که داریم با شما میذاریم میریم از این وسایل استفاده میکنیم. فردا هر حال روح ما حداقل گریبان شما رو میگیره.
ما امیدواریم که روح آسمانی شما به زودی آسمانی نشه.
زنده باشید. آقا بریم سراغ این چالش بزرگ مردم با این روغن‌های عجیب و غریب پالم که وارد چرخه خوراک مردم شده و خیلی هم آزاردهنده است، خیلی مضر و حالا یه دوره اومدن گفتن که دیگه استفاده نمیشه، ولی ما که باور نکردیم و میگن هیچ کس هم جلوی به حال ورودشو نمیتونه بگیره. آیا درسته؟
اینطور نیست. حالا مباحث عمومی و افواهی که یه سری صحبت ها رو مطرح میکنن، حالا شما امروز داری از پالم و اینها صحبت میکنی، الان بورس گندمه، گندم آلوده.
بله بله،
اصلا این فضاها نیست.
برنج تراریخته
کنید. ما در مواجهه با این مسائل و بحث سلامت ایمنی مردم کاملا استاندارد برخورد میکنیم. واقعا اگر ببینیم که گندمی از سرب یا آلودگی های فلزات سنگین برخوردار باشه، حتما جلوشو میگیریم. همین موضوعی که چند روزی که در رسانه ها همجوری داره توسعه پیدا میکنه، واقعا کذب محضه. در حوزه سلامت، در بحث واردات گندم، سلامت قطعی حاکمه، نه تنها به خود گندم بلکه به فرآورده های بعدیش، من جمله فرآورده های آردی و مسائل اینچنینی، استاندارد اجباری حاکمه و ما در حوزه غذا تحت هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. و اینکه حالا بعضا سوداگرایی هستند یا اشخاصی هستند یا رسانه‌هایی هستند مسائل رو دست میگیرن و توسعه میدن در فضای مجازی و مردم رو دلگیر میکنن یا فضای ذهنی مردم رو به سمتی هدایت میکنن، واقعا اینجور نیست. ما اجازه نخواهیم داد. ما اینجا هستیم که اجازه ندهیم که سلامت مردم، امنیت مردم به مخاطره بیفته. خودمون مدیون میدونیم. در حوزه‌های دیگه هم به همین ترتیب، جایی احساس کنیم که داره به مردم آسیب وارد میشه یا در حال وقوع، حتما جلوشو میگیریم. شک نکنید، مردم اعتماد کنن، اطمینان کنن و ما رو صاحب این حق بدونن به وکالت از خودشون که جایی اگر چیز باشه محکم وای بسید.
بسیار عالی. ایران نخستین کشور قربانی کشت برنج تراریخته شد. چرا اطلاعات درد شده در محصولات وجود نداره و وارد سفره‌های مردم داره میشه؟ واقعا مردم حق دارن بدونن و انتخاب کنن. حالا این هم نکته بود که گفتم در ذیل نکات شما بگم به عنوان آخرین سوال.
بزرگترین وارد کننده برنج شرکت بازرگانی دولتی است. در بحث ثبت سفارش، اظهارش و ترخیص محموله هایی که از کشورهای مختلف وارد میشه، یک سری استانداردهای اجباری تدوین شده ملی وجود داره.
بله.
و آزمایشگاه های ما، کارشناسان ما، مجموعه های آزمایشگاهی هم ما، هم سایر سازمان هایی که بتونن به ما کمک بدن، کاملا به این موضوعات ورود میکنن و ما اصولا با این بحث ها سهل‌انگاره برخورد نمیکنیم. این چیزی که لازمه ما با مردممون به اشتراک بذاریم. اینو من از در اشراف به سازمان عرض میکنم، اگر موردی باشه ما حتما اجازه ورودشو نمیدیم. ما دنیای خودمون رو خلاصه به همین راحتی نمیخوایم مردم آسیب ببینن یا آخرتمون رو به دنیای دیگری نمیخوایم بفروشیم. به هر حال این حق الناسه و من اینجا با قاطعیت تمام عرض میکنم، سازمان هایی که دوردست های خودشون رو نمیبینن دچار و گرفتار بیماری نزدیک بینی میشن. ما در دیدن مسائل مردم تو حوزه استاندارد ملی و شاخص هایی که قانونگذار برای ما در قانون تقویت توسعه نظام استاندارد دیده، دوردست ها رو میبینیم. به همون نسبت هم حواسمون به مسائل ریز جلو دستمون هست.
بسیار عالی. آخرین بار که حالا بگم، آخرین سوالم میخوام بپرسم، استانداردهای جدید برای کشورمون تدوین شد کی بود؟
استانداردهای جدید پیوسته و مستمر در حال تدوینه. ما در سازمان ملی استاندارد ایران که سال 1304 به شکل یک شرکت استانداردی در کشور تأسیس شده، تا کنون 34,000 استاندارد تدوین شده. ایران در چندین مجمع بین المللی عضو بین المللی است، در چندین مجمع عضو ناظر، در کمیته‌های متناظر نقش بسیار پررنگی داره، در بحث حلال نقش بسیار پررنگی داره. برند حلال و استاندارد حلال تنها مرجع صدورش سازمان ملی استاندارده. پیوسته استانداردها در حال ارتقا یافتنه. این نمیشه گفت یه روزی آخرین رو تدوین کردیم منتظریم که فردایی برسه. پیوسته در حال تدوینه. شاید همین الان من اینجا نشستم، همکاران در حال بررسی، تدوین، انطباق رویکردهای بین المللی و مسائل داخلی باشن. ولی خب تا اونجا که یادمه، کمیسیون های تخصصی شورای عالی استاندارد دیروز برای برگزاری آخرین جلسه شورای عالی استاندارد جلسه چندین ساعته ای داشتن که هفته آینده هم ادامه اون جلسه است و به زودی انشالله جلسه شورای عالی استاندارد با حضور ریاست شورای عالی استاندارد شخص مقام عالی ریاست جمهوری برگزار